بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیزم. هفته قبل حکمت شماره 7 رو خوندم و کلمات اون رو هم توضیح دادم. الان یه بار فقط به سرعت از روی اون میخونم و بعد این موضوع رو برای شما توضیح میدم. در بیان آن که لطف حق را همه کس داند و قهر حق را همه کس داند و همه از قهر حق گریزانند و به لطف حق در آویزان، اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در قهر پنهان کرد، نعل بازگونه و تلبیس و مکر الله بود تا اهل تمییز و ینظر به نور الله از حالی بینان و ظاهر بینان جدا شوند. گفت درویشی به درویشی که تو چون بدیدی حضرت حق را بگو. گفت بی چون دیدم اما بهر قال، بازگویم مختصر آن را مثال. دیدمش سوی چپ او آذری، سوی دست راست جوی کوثری. سوی چپش بس جهان سوز آتشی، سوی دست راستش جوی خشی. سوی آن آتش گروهی برده دست، بهر آن کوثر گروهی شاد و مست. لیک لعب بازگونه بود سخت، پیش پای هر شقی و نیک بخت. هر که در آتش همی رفت و شرر، از میان آب برمی کرد سر. هر که سوی آب می رفت از میان، او در آتش یافت می شد در زمان. هر که سوی راست شد واب زلال، سرز آتش برزد از سوی شمال. وال که شد سوی شمال آتشین، سر برون می کرد از سوی یمین. کم کسی بر سر این مزمر زدی، لاجرم کم کس در آن آتش شدی. جز کسی که بر سرش اقبال ریخت، کو رها کرد آب و در آتش گریخت. کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لب مقبون بود خلق. جوق جوق و صفصف از حرص و شتاب، محترز ذاتش گریزان سوی آب. لاجرم ذاتش برآوردن سر، اعتبار الاعتبار ای بی خبر. بانگ میزد آتش ای گی جان گول، من نیم آتش منم چشمه قبول. چشم بندی کرده اند ای بی نظر، در من آی و هیچ مکریز از شرر. همجور که هفته قبل توضیح دادم، این حکمت زیبا درباره نعل‌های وارون است و خدمت شما عرض کردم که در قدیم وقتی می‌خواستن رد گم کنن، نعل اسب رو وارونه به پای اسب می‌زدن و تعقیب کنندگان در مسیر کاملا اشتباه به دنبال کسی که می‌خواستن رو تعقیب کنن می‌رفتن و اشتباه می‌کردن. مولانا از این تعبیر برای خدا استفاده کرده و به نظر او یکی از کارهای عادی و رایج خدا اینه که نعل وارونه می‌زنه، به خاطر اینکه کارهای خدا با معیارهای بشری جور در نمیان و انسان‌ها از تعقیب و پیگیری کردن مسیر و هدف خدا معمولاً ناکام میمونن. این مسئله که در اول خیلی آسون به نظر میرسه، یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین مسائل در اندیشه مولویه و فهم عمیق و دقیقش پرتو درخشانی بر بسیاری از زوایای آثار مولانا میندازه و یک انسجام شگفت‌آور در بین پاره‌های مختلف سخنش ایجاد می‌کنه. و بسیاری از مبانی نظری عرفانی و اخلاقی و دینی و خداشناختی مولانا بر اساس همین نعل‌های وارونه قابل تحلیل و بررسیه. فکر می‌کنم که درک دقیق و عمیق نعل‌های وارونه عینکی در برابر چشمان ما قرار میده و باعث میشه که ما هستی رو به شکل کاملا متفاوتی ببینیم و بفهمیم. من در چند قسمت بحث امروز رو به شما دوستان عزیزم تقدیم می‌کنم. اول درباره مبانی فکری نعل‌های وارونه صحبت می‌کنم. به نظرم میرسه که مولانا در طرح مسئله نعل‌های وارونه دست کم سه تا مبنای مهم فکری داره و این مبانی فکری از سه حوزه هستی شناسی، خداشناسی و انسان شناسی گرفته شدن و بعضی از این مبانی مبتنی بر ادراکات عرفانی و شهودی خودشان و بعضی دیگه هم از تأملات دینی و عقلانی خودش مایه می‌گیرن. من به این سه دسته مبانی نظری نعل‌های وارونه اشاره می‌کنم. اول بریم سراغ مبانی هستی شناسانه نعل‌های وارونه. به نظر مولانا جهانی که ما در اون زندگی می‌کنیم به گونه‌ای ساخته شده که ما در اولین مواجهه خودمون با پدیده‌های هستی با حقیقت و باطن اونها مواجه نمی‌شیم. از سخنان مولانا به دست میاد که جهان دست کم از چهار حیث دارای نعل‌های وارونه است. اول اینکه این جهان سرای فریبه، یعنی دارالغروره و پدیده‌های این جهان اونطور که نشون میدن نیستن. ما ظاهر پدیده‌ها رو می‌بینیم و از باطن پدیده‌ها غافلیم. مولانا ضمن اشاره به داستان ساحران فرعون اونجا که فرعون دست و پای اونها رو می‌خواست ببره و اونها رو اعدام کنه و اونها خوش و شادمان بودن، به این نکته اشاره می‌کنه که اونها ظاهراً به دار رفتن و کشته شدن، ولی در واقع دار وسیله معراج اونها بود. از اینجا مولانا به این نتیجه میرسه که چه بسا چیزی مرگ به نظر برسه ولی زندگی راستین باشه، و چه بسا چیزی زندگی به نظر برسه ولی مرگ حقیقی باشه. ما این مسائل رو از همدیگه تشخیص نمیدیم، به خاطر اینکه در سرای فریب زندگی میکنیم. در این سرای فریب هر بودی نمودی داره و ما انسان‌ها چون غالباً با نمودها سر و کار داریم، از دیدن بودها ناتوانیم. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در اون نار مثل نور به نظر می‌رسه و نور مثل نار رخ می‌نماید. مولانا از زبان ساحران فرعون خطاب به فرعون اینطور میگه: شکر آن که از دار فانی می‌رهیم، بر سر این دار پندت می‌دهیم. دار قتل ما براق رحلت است، دار ملک تو غرور و غفلت است. این حیاتی خفیه در نقش ممات، وان مماتی خفیه در قشر حیات. می نماید نور نار و نار نور، ورنه دنیا کی بودی دار الغرور. نکته دوم در زمینه جهانشناسی اینه که به نظر مولانا این جهان سرای آمیختگیه و جنس ناب و حقیقت محض در اون وجود نداره. در این جهان حقیقت و پندار دوشا دوش هم دیگه پیش میرن. معنای این سخن اینه که در جهانی که ما توش زندگی میکنیم، در کنار هر جنس اصیلی معمولا تعداد زیادی جنس تقلبی و بدلی وجود داره و پدیده خالص و ناب کمتر در این جهان پیدا میشه. غالبا هر پدیده‌ای با پدیده‌های دیگه در میامیزه و سره با ناسره همراه میشه. به همین خاطره که مثلا در جهان واقعی طلای ناب و خالص کمتر پیدا میشه و همیشه ما با تعداد زیادی زر ناسره، زر بدلی و زر نما روبرو هستیم. بنابراین یکی از ویژگی‌های جهانی که ما توش زندگی می‌کنیم وجود بدل و تقلبه، و به نظر مولانا وجود بدل‌ها و تقلب‌ها فرصت خیلی خوبی برای ظهور اختیار و نیروی تشخیص و اراده ما فراهم میاره. اگر همه چیز در این جهان خالص و بی‌عیب بود و چیزهای ناخالص اون سراپا ناخالصی و عیب بودن، فرصتی برای متمایز شدن انسان دانا از نادان پدید نمی اومد. به عبارت دیگه اگر کالای تقلبی و بدلی وجود نداشت تو بازارا، بازرگانان کارکشته دانا از تاجر نمایان نادان بی تجربه متمایز نمی شدن. این مطلب به پدیده‌های مادی اختصاص نداره، در پدیده‌های معنوی هم ما با بدل و نمود و تقلب سر و کار داریم. بنابراین من واقعی داریم و منهای دروغین، ایمان واقعی داریم و ایمان‌های بدلی و تقلبی و نمایشی، شادی واقعی داریم و شادی بدلی و تقلبی و پنداری، و این باعث دشواری کار میشه. سومین نکته جهانشناسانه که مبنای نعل‌های وارونه است اینه که پدیده‌های این جهان غالباً اصلی دارند و عکس یا عکسایی، و ما انسان‌ها غالباً اصل رو از عکس تشخیص نمی‌دیم و در میان عکس‌ها گرفتار می‌شیم. ما مثل اون شکارچی نادانی هستیم که تمام تیرهای خودمون رو به سوی سایه پرنده شلیک می‌کنیم و نمی‌دونیم که پرنده واقعی بالای سر ما داره پرواز می‌کنه. ما به خاطر تشخیص ندادن اصل از عکس، عمر خودمون رو در شکار سایه‌ها می‌گذرونیم. مرغ بر بالا پران و سایه‌اش، می‌دود بر خاک پران مرغ وش. ابلهی صیاد آن سایه شود، می‌دود چندان که بی‌مایه شود. بی‌خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی‌خبر که اصل آن سایه کجاست. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. این مسئله اصل و عکس رو در خیلی از امور میتونیم ببینیم، از جمله در مسئله شادی و لذت. به نظر مولانا اصل لذت ها در درون ماست و عکس اون لذت ها بر بیرون باز میتابه، ولی ما به جای اینکه به اصل لذت توجه کنیم، عمرمون رو در جستجوی عکس ها میگذرونیم. باغ ها و میوه ها اندر دل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. گر نبودی عکس آن سرو سرور، پس نخواندی ایزدش دارالغرور. این غرور آن است، یعنی این خیال هست از عکس دل و جان رجال. جمله مغروران بر این عکس آمده، بر گمانی کین بود جنت کده. می گریزند از اصول باغ ها، بر خیالی می کنند آن لاغ ها. چون که خواب غفلت آیدشان به سر، راست بینند و چه سود است آن نظر، پس به گورستان غریب افتاد و آه، تا قیامت زین غلط وا حسرتا. و نکته چهارم اینه که این دنیا از تعداد زیادی پدیده متضاد ساخته شده، مثل شب و روز، رنج و راحت، وحدت و کثرت، ناز و نیاز و نظایر اونها. هر کدوم از این ازداد از دو سوی متفاوت تشکیل شدن و بین این دو سو انواع روابط وجود داره. گاهی دو سوی تضاد در تحلیل نهایی یکی هن و این تقابل و ترکیب اونهاست که به نتیجه مطلوب میرسه. در اینجاست که ما از وحدت ازداد صحبت میکنیم. مثلا شب و روز رو در نظر بگیرید، شب و روز به هم وابستن و نتیجه از ترکیب اونها پدید میاد. شب بدون روز کامل نیست و روز بدون شب کامل نیست. در اینجا در واقع گویا اصلا تضادی وجود نداره و ما در واقع با یک پدیده سر و کار داریم. اما از چشم‌انداز دیگه اگر به ازداد نگاه کنیم، میبینیم که هر کدوم از دو سوی ازداد ما رو به اهداف خاصی میرسونن. بنابراین انتخاب یک سویه ممکنه به سود ما باشه و انتخاب دیگه به ضرر ما باشه. مثلا عدالت و ظلم متضاد همن و در مقابل هم قرار دارن. کسی که ظلم میکنه سرنوشت خاصی پیدا میکنه و کسی که عادله سرنوشت خاصی پیدا میکنه. اما در اینجا ترکیب ظلم و عدل نیست که نتیجه رو به دست میاره. ما باید یک سو رو انتخاب کنیم و سوی دیگر رو رها کنیم. در اینجور تضادهایی است که در واقع ما اگر یک طرف رو انتخاب کنیم ممکنه خوشبختی و شادمانی به دست بیاریم، طرف دیگر رو انتخاب کنیم ممکنه اندوه و نگونبختی به دست بیاریم. تأمل درباره این قبیل تضادهاست که مولانا رو به بحث نعلهای وارونه میرسونه. با توجه به 4 تا نکته‌ای که درباره جهانشناسی مولانا عرض کردم، مولانا به این نتیجه میرسه که نعل وارونه دقیقاً یعنی این که ما نمود را با بود اشتباه نگیریم، بدل رو با اصل و عکس رو با اصل اشتباه نگیریم، و یا اینکه در مواجهه با ازدادهایی از نوعی که معرفی کردم بتونیم طرف درست رو انتخاب کنیم. اما نکته خیلی مهم اینه که در این جهانی که ما توش زندگی میکنیم غالبا اصل پنهانه و اون چیزی که در نگاه نخست به نظر میرسه اصیل و اصلی نیست. برای نمونه ما وقتی که به دوغ نگاه میکنیم اون روغنی که داخل اون دوغ پنهان شده اونو نمیتونیم ببینیم. اون روغن در نگاه اول خودشو نشون نمیده و ما فقط دوغ رو میبینیم، ولی بعد از اینکه دوغ رو به هم میزنیم اون روغن خیلی با ارزش جدا میشه. در اینجا اصل اون روغن اون اساره است، ولی مسئله اینه که ما در نگاه نخست اونو نمیتونیم ببینیم. روغن اندر دوغ باشد چون عدم، دوغ در هستی برآورده علم. آن که هستت می نماید هست پوست، وان که فانی می نماید اصل اوست. دوغ روغن ناگرفته است و کهن، تا به نگزینی بنه خرجش مکن. هین بگردانش به دانش دست دست، تا نماید آنچه پنهان کرده است. زان که این فانی دلیل باقی است، لابه مستان دلیل ساقی است. بنابراین کسی که از نگاهی عمیق و تیزبین برخوردار باشه همیشه سعی میکنه که از سطح ظاهری پدیده ها بالاتر بره و به لایه های عمیقتر هستی راه پیدا بکنه. و به نظر مولانا این یکی از مهمترین رسالت های هر انسانیه که اصل رو از عکس، بود رو از نمود و سره رو از ناسره تشخیص بده و در دام نعل های وارونه نیفته. این مبنای جهانشناسی. اما بریم سراغ مبنای خداشناختی نعل های وارونه. طبق تلقی که مولانا از خدا داره، خدا یک موجود مکاره و یکی از جلوه های مکر خدا اینه که این جهان رو به گونه آفریده که آنچنان که به نظر میرسه نیست. یعنی خداوند آفریدگار سرای فریبه و این جهان رو چنان آفریده که در اون سویه های ظاهری پدیده ها معمولا گمراه کننده و راهزنن. بنابراین ما نباید به حواس ظاهربین خودمون اعتماد کنیم و همیشه باید از خدا بخوایم که با لطف خودش واقعیت‌ها رو به ما نشون بده. دقیقاً به همین علته که غالب انسان‌ها عدم رو که هستی واقعیه پشت سر می‌ذارن و سر در پی هستی‌های ظاهری که چیزی جز مرگ نیستن می‌گذارن. مولانا در ابیاتی که براتون می‌خونم به این ویژگی خدا اشاره کرده و خداوند رو استاد سحر باف خونده. نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود بر شکل عدم. بحر را پوشید و کف کرد آشکار، باد را پوشید و بنمودت غبار. چون مناره خاک پیچان در هوا، خاک از خود چون برآید بر علا. خاک را بینی به بالا ای علیل، باد را نه جز به تعریف دلیل کف همی بینی روانه هر طرف کف بی دریا ندارد منصرف کف به حس بینی و دریا از دلیل فکر پنهان آشکارا قال و قیل نفی را اثبات میپنداشتیم دیده معدوم بینی داشتیم لاجرم سرگشته گشتیم از زلال چون حقیقت شد نهان پیدا خیال این عدم را چون نشاندن در نظر چون نهان کردن حقیقت از بصر آفرین ای اوستاد سحر باف که نمودی معرضان را درد صاف. غزل زیبایی از دیوان شمس رو برای شما میخونم. مولانا در این غزل به تعدادی از نعلهای وارونه خدا اشاره کرده. طبق این غزل معیارهای خدا و راه و رسم او به طور کلی با معیارها و راه و رسم دنیای ما متفاوته. ممکنه یک کسی در دنیای ما و با معیارهای ما شخص پیروز و والایی باشه، ولی با معیارهای خداوند شخصی ناکام و نگونبخت و فرومایه به شمار بیاد و برعکس. طبق این غزل خداوند به سوداییان جان که بر اثر تلاش‌های خالصانه‌شون بیمار و نزار شدن داروی شفا بخش میده، ولی کسانی رو که زورمندانه در طلب سیم و زرن اونها رو به خاری و زاری گرفتار میکنه. انسان‌های طرد شده ظاهراً حقیر رو به گلستان خوشی و خوشبختی میرسونه، ولی زیبارویان بدخو رو گرفتار درد و رنج میکنه. چون زخمه رجا را بر تار میکشانی کاهل روبان ره را در کار میکشانی ایمن کنی تو جان را کوری رهزنان را دزدان نقد دل را بردار میکشانی سوداییان جان را از خود دهی مفرح صفراییان زر را بس زار میکشانی مهجور خارکش را گلزار مینمایی گل روی خارجو را در خار میکشانی موسی خاک رو را بر بحر می نشانی فرعون بوشجو را در آر می کشانی بوشجو یعنی قدرت طلب عظمت جو موسی عصا بگیرد تا یار خیش سازد ماری کنی عصا را چون مار می کشانی چون مار را بگیرد یابد عصای خود را این نعل بازگونه هموار می کشانی آن کو در آتش افتد راهش دهی به آبی وان کو در آب آید در نار میکشانی تا یار زنده باشد کوهی کنی تو سدش چون در غمش بکشتی در غار میکشانی. البته به نظر مولانا خداوند اهداف فراوانی از این کار داره. یکی این که میخواد عالم ماده آبادان بمونه، چون اگر همه ما نعلهای وارونه رو تشخیص میدادیم و به سوی حقیقت میرفتیم این جهان ویران میشد و غرضی که خدا از آفرینش داشت محقق نمی‌شد. و دوم اینکه نعل‌های وارونه فرصتی برای آزمایش انسان و جدا شدن نیک و بد فراهم میاره. اگر همه پدیده‌های جهان دقیقاً اونطور که بودن به نظر می‌رسیدن، طبیعتاً دیگه کوشش و تأمل و مجاهدت معنایی نداشت. در بخش منصور حکمت امروز خوندیم که خداوند قهر رو در لطف و لطف رو در قهر پنهان کرده، به خاطر اینکه اهل تمیز از حالی بینان و ظاهر بینان جدا بشن. اینم مبنای خداشناختی نعلهای وارونه. سومین مبنای نعلهای وارونه مبانی انسانشناختی اونها هستن. بخش دیگری از معضل نعلهای وارونه به انسان برمیگرده. در اینجا چند تا نکته گفتنی وجود داره. اول اینکه دستگاه ادراکی و وضعیت حواس ما انسانها به گونه ایه که در اولین مواجهه خودمون با جهان با رویه ظاهری پدیده ها برخورد میکنه و اونها رو میتونه بشناسه. برای اینکه دستگاه ادراکی ما بتونه به باطن مسائل راه پیدا کنه، باید ورزیده بشه و کوشش کنه و قدرت رسوخ و نفوذ پیدا کنه. نکته دوم اینه که احساسات و غرضها و گناهان باعث میشن که ما واقع بینیمون رو از دست بدیم و احول بشیم، و انسانی که احول شده حقیقت پدیده ها رو اونگونه که هستن نمیبینه و معمولا درک وارونه ای از حقیقت ها داره. از طرف دیگه ما انسان ها معمولا شتاب زده و آزمند و تنبل و سراسیمه ایم، یعنی میخواییم حریصانه به سرعت لذت ببریم و به شادی برسیم و به اون چیزی که میخواییم دست پیدا کنیم. و عموم انسان‌ها از اندیشیدن و تأمل کردن گریزانن و برای شناختن حقیقت از پندار و اصل از عکس حال و مجالی ندارن. شناختن نمودها از بودها، جدا کردن جنس بدلی از جنس اصیل، و شناختن اصل از عکس نیاز به تلاش و شکیبایی و نیروی تشخیص داره و خب بیشتر انسان ها نمیخوان زحمت این کارها رو بر خودشون هموار کنن. به همین خاطره که نوعا انسان ها به دم دستی ترین لذت ها میچسبن و کوششی برای رسیدن به اصل ها و واقعیت ها و بوت ها به خرج نمیدن. مطلب دیگه‌ای که وجود داره اینه که انسان‌ها در مواجهه با تضادها معمولاً طرفی رو که آسون‌تر و زودیاب‌تر و لذت بخش‌تر انتخاب می‌کنن و از سویه دشوارتر و دیریاب‌تر صرف نظر می‌کنن. برای نمونه مثلا در یه مهمونی لم دادن و از جای خود تکون نخوردن و پذیرایی شدن به مراتب آسون‌تر از بلند شدن و پذیرایی کردن و زحمت کشیدنه. ولی همونجوری که می‌دونیم غالب افراد موقعیت اول رو ترجیح میدن. این در حالیه که خیر واقعی در اینه که ما موقعیت دوم رو انتخاب کنیم، به خاطر اینکه موقعیت اول به مرور زمان انسان رو از چشم دیگران میندازه و روابط او رو با دیگران مختل میکنه، در حالی که موقعیت دوم به تدریج باعث محبوبیت و اعتماد و احترام میشه. و نکته بعدی اینه که هر انسانی شیوه زندگی داره و به مرور به اون شیوه زندگی عادت میکنه. عادت باعث امنیت میشه، یعنی وقتی ما به چیزی عادت کردیم در اون عادتمون یک نقطه امن برای خودمون پیدا میکنیم. به همین خاطر که به این آسونی ها حاضر نیستیم که از اون چیزی که بهش خو گرفتیم دل برداریم و اگر کسی ما رو به خلاف عادتمون دعوت کنه از اون میرنجیم و چه بسا با اون دشمن میشیم. چون ز عادت گشت محکم خوی بد، خشم آید بر کسی کتوا کشد. چون که تو گلخار گشتی، هر که او واکشد از گل تو را باشد عدو. حالا بیا ترکیب مسئله نعل‌های وارونه و عادت رو در نظر بگیریم. یعنی فرض کنیم یک کسی در دام نعل‌های وارونه افتاده و طرف نادرست رو انتخاب کرده و به اون چیزی که انتخاب کرده خو گرفته و عادت کرده. طبق قاعده نعل‌های وارونه ظاهر پدیده‌ها در بسیاری از موارد ما رو به هدفی که دقیقاً با سعادت ما در تقابل راهنمایی می‌کنند. حالا اگر ما به این ظاهر گمراه کننده عادت کرده باشیم، ببینید چجوری با دست خودمون تیشه می‌زنیم به ریشه سعادتمون. عدالت و ظلم رو در نظر بگیرید. تردیدی وجود نداره که از طریق عدالت میشه با آرامش بیشتر و با هزینه‌های کمتر بر یه ملتی حکومت کرد. ولی مطالعه تاریخ نشون میده که عموم حکومت‌های دنیا از راه ظلم و خودکامگی میخوان پایه‌های حکومت خودشون رو استوار کنن و چنان به این موضوع عادت میکنن که اگر کسی از ظلم اونها انتقاد کنه احساس ناامنی میکنن و او رو دشمن خودشون میپندارن و او رو تنبیه میکنن. در زمینه مسائل فکری و معنوی دقیقاً همین وضعیت وجود داره. انسان‌ها به وضعیت‌های فکری یا روحی خاصی عادت میکنن و سعادت اونها در گرو اینه که این عادت‌ها رو بشکنن و در دام نعل‌های وارونه نیفتن. عادت شکنی واقعاً دشوار و دردناکه و باعث خروج انسان از نقطه امنی میشه که انسان برای خودش ساخته. کسی شجاعت چنین خطرپذیری بزرگی داره که با شکستن عادت‌ها از نقطه امن خودش خارج بشه. غالب انسان‌ها با همون اعتقاداتی که از خانواده و محیط گرفتن زندگی می‌کنن، از دنیا میرن و جرأت و جسارت کمترین تحولی رو به خودشون نمیدن. شکستن عادت و توجه کردن به سویه دیگر نعل‌های وارونه طبعاً در آغاز کار باعث آشفتگی و پریشانی میشه و درد و رنج زیادی رو به شخص وارد می‌کنه. ولی این کار اگر آگاهانه و خالصانه انجام بشه به سرعت زمینه رو برای رشد انسان فراهم می‌کنه و آرامش زیادی رو به او می‌بخشه. شاید به همین خاطره که مولانا میگه جمعیت در پراکندگیه، یعنی پریشانی که بر اثر شکستن عادت‌های فکری و روحی و احساسی به وجود میاد زمینه رو برای دستیابی به آرامش عمیق و اصیل فراهم میاره. بحث اول من به پایان رسید. خدمت شما عرض کردم که مولانا برای نعل‌های وارونه سه تا مبنا داره: مبنای هستی شناختی یا جهان شناختی، مبنای انسان شناختی و مبنای خدا شناختی. نتیجه این سه تا مبنای معرفتی جز این نیست که تشخیص واقعیت ها خیلی دشواره. زیستن در جهانی که پر از نعل‌های وارونه است، اونم با دستگاه ادراکی و روانشناختی ویژه انسان، کار دشواری است. این موضوع از سوی باعث ترس و لرز ما میشه، ولی از طرف دیگه هیجان عظیمی رو به زندگی ما تقدیم میکنه و باعث میشه که ما در واقع بیشتر به فکر پیشرفت بیفتیم. برم سراغ بخش دوم که خیلی سریع تمومش میکنم و اون داستانها و تمثیلهایی است که مولانا برای طرح مسئله نعل‌های وارونه آورده. مولانا در مثنوی و دیوان شمس فراوان از داستانها و تمثیلها برای تبیین نعل‌های وارونه استفاده کرده. من به 8 تاشون اشاره میکنم. داستان شاهزاده و جادوگر. یک پیرزن جادوگری شاهزاده ای رو در واقع جادو میکنه و با او ازدواج میکنه و زندگی او رو تباه میکنه و این شاهزاده چنان مسحور اون پیرزن جادوگر شده که اصلا متوجه وضعیت نابسامان خودش نیست. به نظر مولانا همه ما مثل اون شاهزاده هستیم که اسیر یک جادوگری به نام جهان پر از نعل‌های وارونه شدیم. دنیا واقعیت‌ها رو در نظر ما دگرگون می‌کنه و ما خودمون رو خوشبخت می‌دونیم، در حالی که حالمون به هیچ وجه خوش نیست و همواره غمگینیم. دفتر چهارم از بیت 3150 به بعد رو اگر بخونید این موضوع اونجا اومده. دومین تمثیل داستان گفتگوی دو درویش درباره خداست که موضوع حکمت امروز ماست. تمثیل سوم تمثیل خواب و بیداریه. به نظر مولانا ما انسان‌ها تو خوابیم و داریم خواب می‌بینیم در خواب، ولی شگفت‌انگیز اینجاست که محتویات خواب خودمون رو عین واقعیت می‌دونیم. دفتر سوم از بیت 17-29 به بعد. داستان حضرت ابراهیم و ابراهیم ادهم رو مولانا مطرح می‌کنه. ابراهیم افتاد توی آتش، سر از گلستان درآورد. ابراهیم سلطنت رو ول کرد و به حکومت واقعی رسید. دفتر ششم از بیت 17-34 به بعد. پنجم آب حیات و تاریکی. طبق افسانه ها آب زندگی در درون تاریکیه. این در شاهنامه فردوسی اومده. این بلمایه فرصت خوبی برای مولانا فراهم میاره تا به نظریه نعل‌های وارونه اشاره کنه. به نظر مولانا ما غالبا در روشنایی و آسانی و شادی و خوشی دنبال مطلوبمون میگردیم، در حالی که مطلوبها از طریق رنج و سختی و دشواری به دست میان. دفتر ششم 15-84 به بعد. تمثیل ششم گنج در خرابه است. در قدیم گنج ها رو تو خرابه ها نگهداری میکردن و ما توی امارت ها و آبادانی ها دنبال گنجیم، در حالی که گنج ها تو ویرانن. و به نظر مولانا ما غالبا در جاهای دنبال خوشبختی و شادی میگردیم که در اونجاها اثری از شادی و سعادت نیست. دفتر ششم بیت 18-28 به بعد. هفتمین داستان، داستان کودک در آتشه که در دفتر اول به زیبایی به شعر در اومده. پادشاه یهودی آتشی بزرگ روشن میکنه و مسیحیان رو توی آتش میندازه، کودکی رو هم توی آتش میندازه و اون کودک در اون آتش گلستانی رو پیدا میکنه. و بعد مولانا اینجا به این نکته اشاره میکنه که ما دو جهان داریم، جهان هست ذات نیست شکل و جهان نیست ذات هست شکل. منظور اینه که زندگی حقیقی و راستین در جهان هست نیست نماست، ولی به دلایل مختلف ما متوجه این موضوع نمیشیم، بنابراین زندگیمون رو بر سر معدومهای موجود شکل تباه میکنیم. دفتر یک از بیت 783 به بعد. آخرین داستان هم داستان مسجد مهمان کشه. این داستان هم از داستانهایی است که نعلهای وارونه در اون به خوبی مطرح شده. مسجدی بود در شهر ری که هر کس تو اون مسجد میخوابید از دنیا میرفت. یه وقت یک مرد شجاع اومد، رفت داخل اون مسجد و نیمه شب که اون صدا از سوی تلسم اومد، او بدون ترس با این تلسم مواجه شد و تلسم باطل شد و او به گنج بزرگی رسید. منظور مولانا از این داستان اینه که ترس های ما باعث میشن واقعیت ها رو دگرگونه ببینیم. ترس ما رو از جایی که سعادت و خیر ما در اونجاست دور میکنه. غالب انسان ها از ترس های خودش رو فرار میکنن و در امن و آسایش دنبال سعادت میگردن، در حالی که سعادت واقعی در روبرو شدن با ترس های خودمونه. اون چیزی که ما از اون میترسیم مثل نار به نظر میرسه، وقتی با اون مواجه میشیم میبینیم که نور بوده. دفتر سوم از بیت 43-65 به بعد. اینم بخش دوم صحبت‌های من بود که مختصر عرض کردم. بدنه اصلی بحث من این قسمت سومه که الان میخوام بهش اشاره بکنم و اون عبارت هست از مصادیق نعل‌های وارونه. بخش سوم صحبت‌های ما راجع به مصداق‌ها و نمونه‌های نعل‌های وارونه است. خدمت شما عرض کردم که مولانا جهان رو از پشت عینک نعل‌های وارونه می‌بینه. بنابراین در همه جا نعل‌های وارونه رو کشف می‌کنه و اونها رو به مخاطب خودش معرفی می‌کنه. تعداد مصادیق نعل‌های وارونه در مثنوی و دیوان شمس خیلی زیاده. من به فهرست تعدادی از اونها اشاره می‌کنم. 1 رنج و راحت، 2 غم و شادی، 3 قهر و لطف، 4 ظاهر و باطن، 5 جان و تن، 6 هستی و نیستی، 7 فروتنی و غرور، 8 بندگی و پادشاهی، 9 سکوت و سخن، 10 تسلی دادن و تسلی یافتن، 11 بخشیدن و گرفتن، 12 باختن و بردن، 13 دوست داشتن و دوست داشته شدن، 14 زیرکی و سادگی، 15 شهرت و گمنامی، 16 مرگ و زندگی. جلسه گذشته به تفصیل مورد هفتم رو که غرور و فروتنیه تحت عنوان ناز و نیاز یا کبر و کبریا به شما دوستان عزیزم معرفی کردم و اون رو مفصل توضیح دادم و عرض کردم که بیشتر انسان‌ها میخوان از راه ناز و غرور و تحقیر کردن دیگران به محبوبیت برسن، ولی دقیقاً به روابط ویران و حال بد دست پیدا میکنن. اما در برابر کسانی هم هستن که از راه فروتنی و افتادگی و مهرورزی به طرف محبوبیت میرن و به محبوبیت دست پیدا میکنن. بنابراین ناز و نیاز دو نعل وارونن و ما هر کدوم رو که انتخاب کنیم به نقطه مقابل اون میرسیم. این رو هفته قبل به تفصیل صحبت کردیم. سخن گفتن درباره این 15 مورد باقی مونده به زمان خیلی زیادی احتیاج داره. بنابراین من در اینجا به اختصار 4 تا از این نعل‌های وارونه رو توضیح میدم و از این قسمت میگذرم. مخاطب فهیم من با تأمل در ناز و نیاز و این 4 موردی که امروز توضیح خواهم داد میتونه تصور درستی درباره نظر مولانا راجع به نعل‌های وارونه به دست بیاره و خودش هم بقیه مصادیق نعل‌های وارونه رو با قیاس به این 5 مورد بشناسه. علاوه بر اینها ما میتونیم مصادیق دیگری از نعل‌های وارونه رو در دنیای سیاست و جامعه پیدا کنیم و مخصوصا این بحث در عالم سیاست خیلی به نظر من بحث زیبایی است، به خاطر اینکه حاکمان در طول تاریخ و در عموم زمانها در تشخیص نعل‌های وارونه خطا میکنن و غالبا به زیان خودشون رفتار میکنن. خب برم سراغ توضیح 4 مورد از نعل‌های وارونه. اولین مورد عبارت است از رنج و راحت که بارها تو جلسات ما راجع به اون صحبت کردیم. یکی از مهمترین نعل‌های وارونه عبارت است از رنج و راحت یا سختی و آسانی. در این دنیا دو جور شیوه زندگی وجود داره، یکی شیوه زندگی خوشباشانه و یکی هم شیوه زندگی سخت کوشانه. در شیوه خوشباشانه فرد بر خودش سخت نمیگیره، برنامه‌ریزی نمی‌کنه، هدف گذاری نمی‌کنه، به هیچ نظم و انضباطی پایبند نیست و همواره از لذت بخشترین گزینه ها در واقع تبعیت میکنه. او به هر لذتی لبیک میگه و هر فرصتی رو برای خوشگذرانی و کیف کردن غنیمت میشموره. آسانگیری، بی نظمی، بی برنامه بودن، وظیفه ناشناسی، مسئولیت گریزی و تنبلی از مشخصات شیوه زندگی خوشباشان است. اما در شیوه زندگی سخت کوشانه شخص اهداف مشخصی داره، برای رسیدن به اونها تلاش میکنه، قادر نظم و ترتیب داشته باشه، برای دستیابی به اهداف خودش لذتهاشو به تعویق میندازه، برنامه‌ریزی، نظم، سخت‌کوشی، جدیت، مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی از ویژگی های این شیوه زندگیه. اگر با این معیار بریم به اطرافیان خودمون نگاه کنیم میبینیم که طرفداران شیوه خوشباشانه به مراتب بیشتر از طرفداران زندگی مسئولیت پذیرانه هست. یعنی ترجیح غالب انسان‌ها اینه که حتی الامکان گزینه‌های آسون و دلپذیر رو انتخاب کنن و تن به سختی و دشواری ندن. مشاهده نوجوانان و جوانان نشون میده که عموم بچه‌ها و عموم جوانان و نوجوانان بازی، سرگرمی و تفریح رو بر کارهای جدی ترجیح میدن و مادام که مجبور نشن تن به سختی‌های برنامه‌ریزی نمیدن. این یک واقعیت. واقعیت دیگه هم اینه که میتونیم به روشنی ببینیم که روش خوشباشی و تناسانی برای مدتی خوشی برای انسان میاره، ولی کسی که این روش رو انتخاب میکنه دیر یا زود گرفتار انواع دردها و رنجها میشه. جوانی که همه اوقات خودش رو صرف لذت بردن و خوشگذروندن کرده و هیچ مهارت و دانش و حرفه یاد نگرفته در نگاه اول خیلی باهوش و زرنگ به نظر میرسه که داره بهش خوش میگذره، ولی وقتی مسئولیت‌های زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی میاد و او پدر میشه یا مادر میشه، اون وقت می‌بینید مشکلات یکی پس از دیگری از راه میرسن و چه بسا او مجبور میشه سالها تن به حقیرترین شغل‌ها بده و به سختی زندگی کنه. از نمونه‌های دیگر این شیوه زندگی برخورد کردن با بدنه. افرادی که شیوه زندگی خوشباشانه رو انتخاب می‌کنن به هیچ وجه تن به ورزش نمیدن، به هیچ رژیم غذایی خاصی متعهد نیستن، پرخوری میکنن، غذاهای چرب و شیرین میخورن، مسواک نمیزنن، به شکل بی‌قاعده ای از مشروبات الکلی و مواد مخدر استفاده میکنن، چکاپ‌های پزشکی رو انجام نمیدن و از بدن خودشون مراقبت نمیکنن. این قبیل افراد فکر میکنن واقعا باهوشن و بهشون خوش میگذره، ولی وقتی به میانه عمر خودشون میرسن انواع بیماری ها و درد ها به سراغشون میاد و چاقی و عدم تناسب بدن اونا رو ناراحت میکنه و بخش زیادی از عمرشون رو در کلینیک ها و مطب ها میگذرونن و نمیتونن کارهایی رو که دوست دارن انجام بدن. درباره همه مسائل زندگی اینطوریه، کسانی که شیوه زندگی خوشباشانه رو انتخاب میکنن مدتی خوش میگذرونن ولی دیر یا زود به زحمت میفتن. پس این یک نعل وارونه است که ما رو دقیقاً به نقطه مقابل میرسونه. ما شیوه زندگی خوشباشانه رو انتخاب میکنیم تا به لذت و خوشی برسیم ولی دقیقاً به رنج و گرفتاری میرسیم. نقطه مقابل تمام این مسائلی رو که عرض کردم درباره شیوه زندگی سختگیرانه میتونید در واقع صادق بدونید. کسانی که این شیوه رو انتخاب میکنن مدتی زحمت میکشن ولی به تدریج زندگی نسبتاً خوب و خوشی رو به دست میارن. به تعبیر مولانا یکی دو روز تلاش میکنن و یک عمر میخندند. کافرم من گر زیان کرده است کس در ره ایمان و طاعت یک نفس، سر شکسته نیست این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن باقی بخند. از طرف دیگه کسانی که مدام در راحتی و رفاهن و هیچ درد و اندوهی رو تجربه نمی کنن به تدریج از فلسفه زندگی خودشون غافل میشن، هدف زندگی رو فراموش میکنن و به طور کامل تو لذات غرق میشن. اما درد و رنج باعث بیدار شدن انسان میشه و او رو به تأمل درباره خودش و جهان و خداوند وادار میکنه. به نظر مولانا درد و رنجی که انسان رو از غفلت دور میکنه و باعث هوشیاری و بیداری میشه از شادی و خوشی که باعث غفلت میشه به مراتب بهتره. به همین خاطر مولانا رنجها و غمها رو آب زندگی میدونه و توصیه میکنه که از اونها کمال استفاده رو بکنیم. ساختار این جهان به گونه ایست که در این جهان همچون که بهار از دل زمستان سر بر میاره، بهار خودش به زمستان ختم میشه. معنای این سخن مولانا اینه که راحتی رو باید در درون رنج جستجو کنیم، همونجوری که بهار رو در دل زمستون جستجو می‌کنیم. و کسی که دل به راحتی بسپاره خواه ناخواه سر از رنج در میاره. رنج گنج آمد که رحمت‌ها در اوست، مغز تازه شد چو بخراشید پوست. ای برادر موضع تاریک و سرد، صبر کردن بر غم و سستی و درد، چشمه حیوان و جام مستی است، کان بلندی ها همه در پستی است. آن بهاران مزمر استن در خزان، در بهار استن خزان مگریز از آن. همراه غم باش با وحشت بساز، می طلب در مرگ خود عمر دراز. سختی کشیدن اگر آگاهانه و هدفمند باشه بنیاد راحتی انسان رو استوار می کنه. این هم یک نعل وارونه است که ما رنج رو انتخاب می کنیم به راحتی می رسیم. یک جمله معروفی هست که میگه بهشت با سختی ها احاطه شده و جهنم با راحتی ها. به نظر مولانا معنای این جمله اینه که هر کسی که راه رفاه و لذت و راحتی رو انتخاب کنه سر از دوزخ رنج در میاره و کسی که آگاهانه رنج و سختی رو برمیگزینه به بهشت راحتی میرسه. از حجامت کودکان گریان زار، که نمیدانند ایشان سر کار. مرد خود زر می دهد حجام را، می نوازد نیش خوناشام را. می دود حمال زیبار گران، می رو باید بار را از دیگران. جنگ حمالان برای بار بین، این چنین از اجتهاد کار بین. چون گرانی ها اساس راحت است، ترخا هم پیشوای نعمت است. حفت الجنه به مکروهاتنا، خفت نیران و من شهواتنا. تخم مایه آتشت شاخ تر است، سوخته آتش قرین کوثر است. هر که در زندان قرین مهنتیست، آن جزای لقمه ای و شهوتیست. هر که در قصری قرین دولتیست، آن جزای کارزار و مهنتیست. هر که را دیدی به زر و سیم فرد، دان که اندر کسب کردن صبر کرد. این اولین مصداق در واقع لعنهای وارونه رنج و راحت که ما رنج رو انتخاب میکنیم به راحتی میرسیم، راحتی رو انتخاب میکنیم به رنج میرسیم. دومی هم در همین راستاست، عبارت هست از غم و شادی یا گریه و خنده. یکی دیگه از لعنهای وارونه در این دنیا به مسئله شادی مربوط میشه. شکی وجود نداره که همه انسانها در اصل لذت طلبی و میل به شادی با هم مشترکن و این میل علارغم نسبی بودن مصادیق و شیوه هاش یک میل مطلقه. بر این اساس میشه گفت که شادی و لذت از مطلوبهای ذاتی و غایی انسانن، یعنی همه انسانها در همه زمانها و مکانها خواهان لذت و شادی هن. این شکی توش وجود نداره. اما یک سوال مهم وجود داره و اون اینه که اگر همه آدم ها دنبال شادی و لذتن، چرا وقتی آدم ها رو در نظر میگیریم حال بیشتر آدم ها خوب نیست و حجم لحظات خوش نسبت به حجم لحظات ناخوش خیلی کمتره؟ در واقع یه پارادوکسه، همه آدم ها دنبال خوشی و لذتن ولی عموم آدم ها به خوشی و لذت اصیل و واقعی دسترسی پیدا نمی کنن. این سوال مطرحه و باید واقعا به اون جواب بدیم. یکی از جوابهایی که در واقع میشه بهش داد اینه که همه آدم ها دنبال خوشی و لذت هستن، ولی اگر شادی اصیل و واقعی و ناب به راحتی قابل شناسایی و در دسترس بود، همه انسان‌ها به راحتی به دنبالش می‌رفتن و اونو به دست می‌آوردن. ولی در عالم واقع اینطور نیست، چون تعداد شادی‌های بدلی به مراتب بیشتر از تعداد شادی‌های واقعی و اصیله. شادی نماها به راحتی با شادی اصیل اشتباه گرفته میشن. به همین خاطره که طالبان شادی غالبا از جستجوی شادی دستخالی و ناکام برمیگردن، یعنی به امید شادی حقیقی میرن ولی سر از شادی‌های دروغین در میارن. به همین خاطره که مولانا در یک بیت بسیار تأمل برانگیز میگه همه انسان‌ها خواهان خوشی هن ولی نیروی تشخیص خوش تزویر رو ندارن. خوش تزویر یعنی چیزی که خوش نیست ولی نقاب خوشی رو به چهره زده، و همین خوش تزویره که انسانها رو به اشتباه میندازه و باعث غم و اندوه اونها میشه. این بیت خیلی قابل تأمله. جمله عالم طلبکار خوشند و از خوش تزویر اندر آتشند. شناختن شادی های اصیل از شادی های غیر اصیل، خوشی های واقعی از خوشی های غیر واقعی، آرامش های خالص از آرامش های غیر خالص نیاز به تلاش و شکیبایی و نیروی تشخیص خیلی زیادی داره، و چون بیشتر انسان ها نمیخوان این زحمت رو بر خودشون هموار کنن، در جستجوی شادی به اون نتیجه‌ای که میخوان نمیرسن. غالبا انسان ها این گونن که به دم دستی ترین لذاتشون میچسبن و کوششی برای جدا کردن شادی ها از شادی نماها به خرج نمیدن. و من گمان میکنم مشتری خوشی های دروغین بسیار بیشتر از طالبان شادی های اصیله. عبدالله مناظری که از عارفان بزرگ مسلمان میگفت آدمی عاشق است بر شقاوت خیش، همه آن خواهد که سبب بدبختی او بود. میگه همه آدما عاشق بدبختی خودشونن و به ضرر خودشون کار میکنن. شمس تبریزی هم میگفت مردمان را سخن نجات خوش نمی آید، سخن دوزخ خوش می آید، سخنی که در آن نجات ایشان است خوش نمی آید. من گمان میکنم منظور عبدالله منازل و شمس تبریزی این نیست که ما انسانها با علم به این که چیزی مایه بدبختی ماست به دنبال اون میریم. ظاهراً معنای این سخنان اینه که انسانها بدبختی رو از نیکبختی تشخیص نمیدن و به خیال اینکه چیزی باعث خوشبختی اونو میخوان، ولی اون چیز در واقع باعث بدبختی و اندوهشون میشه. استاد درکباک کتاب خیلی ارزشمندی دارن به نام سیاست شادکامی. اونجا به تحقیقاتی که روانشناسان و اقتصاددانان در بحث شادکامی انجام دادن اشاره کرده و گفته در بین این همه تحقیقات 4 نکته از همه مهمتر و قابل توجه ترن، و به نظر او این 4 یافته به یک طرز حیرت انگیزی از تعالیم مرسوم فاصله میگیره. در بین این 4 یافته دومیش خیلی به کار ما میاد و من این رو برای شما دوستان عزیزم میخونم. مینویسه کشف دوم روانشناسان از جمله برنده جایزه نوبل دانیل کانمن این است که انسانها غالبا به طرز شگفت انگیزی درباره آنچه آنها را شادکام میکند داوری نادرستی میکنند. خصوصا به نظر میرسد که انسان ها نمیتوانند استمرار شادکامی یا تلخکامی را پیش بینی کنند که بسیاری از رویدادها یا تغییرات عادی آن را در زندگیشان پدید می آورد. در عوض آنها اهمیت بسیار زیادی به تأثیرات بی واسطه تجربه شاد یا تلخ می دهند، بدون آن که دریابند چگونه بی درنگ به آنچه رخ داده است عادت می کنند. مطلب اینجاست که داوری ما انسان‌ها راجع به شادکامی غالباً غلطه. این همون نکته است که مولانا میگفت که همه مردم خواهان شادی هن ولی شادی رو از شادی نما تشخیص نمیدن. بنابراین یکی از مهمترین وظایف هر کسی که به دنبال شادی و لذت اینه که شادی‌های حقیقی رو از شادی‌نماها بشناسه و در دام نعل‌های وارونه نیفته. به نظر مولانا رشد واقعی بیشتر در غم‌های انتخابی و رنج‌هاست، ولی مردم از طریق شادی‌ها و لذت‌ها و رفاه‌های کوتاه مدت می‌خوان به این اهداف برسن. ذوق خنده دیده ای ای خیر خند، ذوق گریه بین که هستان کان قند. چون جهنم گریه آرد یاد آن، پس جهنم خوشتر آید از جنان. خنده ها در گریه ها آمد کتیم، گنج در ویرانه ها جو ای سلیم. ذوق در غم هاست پی گم کرده اند، آب حیوان را به ظلمت برده اند. بازگونه نعل در ره تا رباط، چشم ها را چار کن در احتیاط. بیشتر انسان ها همونجور که جلسه قبل گفتم ذوق نقد رو میپرستن و همین باعث میشه که در نهایت زیان کنن و به عبارت دیگه غالب افراد مصلحتشون رو در پای لذاتشون قربانی میکنن. کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لب مقبون بود خلق. سومین مصداق نعل های وارونه قهر و لطفه که این حکمت هم راجع به اون داره صحبت میکنه. در دو بخش قبلی من به نعل‌های وارونه در ارتباط با زندگی شخصی خودمون حرف زدم و گفتم که ما انسان‌ها غالباً به خاطر اینکه نعل‌های وارونه رو تشخیص نمیدیم، خوشایندمون رو بر مصلحتمون ترجیح میدیم. در نعل وارونه‌ای که هفته قبل گفتم، یعنی ناز و نیاز، و نعل وارونه‌ای که الان میخوام توضیح بدم، ما تأثیر نعل‌های وارونه رو در زمینه روابط انسانی مطرح می‌کنیم. همه روابطی که ما داریم و در قبال کسانی که مسئولیت داریم و باید ازشون مراقبت کنیم، باید بدونیم که در اینجا ممکنه که ما گرفتار نعل‌های وارونه بشیم و ناخواسته به عزیزانمون آسیب برسونیم. یکی از ویژگی‌های زندگی انسان اینه که در اون قهر و لطف با هم آمیخته شدن و به راحتی نمیشه اونها رو از هم جدا کرد. قهر را از لطف دانت هر کسی، خواه دانا خواه نادان یا خسی. لیک لطفی قهر در پنهان شده، یا که قهری در دل لطف آمده، کم کسی داند مگر ربانی، کش بود در دل محک جانی. باقیان زین دو گمانی میبرند، سوی لانه خود به یک پر میپرند. در بسیاری از اوقات لطفایی که ما در حق عزیزانمون میکنیم در دراز مدت به زیان اونها تموم میشه و در مقابل رنجها و دردهایی که آگاهانه برای عزیزانمون فراهم میاریم در طولانی مدت ممکنه به سود اونها باشه. بهترین نمونه درد و رنجیه که از طریق کارهای درمانی مثل آمپول زدن به بچه ها یا داروی تلخ و بدمزه دادن به اونها ما براشون فراهم میاریم. بچه در اون لحظه ناراحت و غمگین و چه بسا خشمگینه و از ما میرنجه، ولی ما در اون موقع شادمانیم به خاطر اینکه میدونیم این رنج موقتی باعث سلامتی فرزند میشه. فرزند ما هم در آینده از کار نیکویی که براش انجام دادیم شادمان میشه و سپاسگزاری میکنه. حالا فرض کنید که ما نتونیم گریه فرزند رو تحمل کنیم و او رو از کارهای درمانی مثل آمپول زدن و خوردن داروهای تلخ معاف کنیم. در اینجا ما سلامتش رو به خطر میندازیم، ولی موقتا لذتی به او میدیم و چه بسا او رو در لحظه برانگیزیم که از ما تشکر کنه، ولی ما در دراز مدت باعث رنج او میشیم. این نمونه به خوبی نشون میده که لطف ممکنه به شکل قهر خودش رو نشون بده و قهر ممکنه که نقاب لطف بر چهره بزنه. بنابراین لطف و قهر هم دو تا نعل وارونن. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. بچه می لرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن غم شادکام. نیم جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. تو قیاس از خیش میگیری ولیک، دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. بچه ها غالبا والدین آسانگیری رو که مطابق میلشون رفتار میکنن دوست دارن. دانش آموزان معلم های بی برنامه و آسانگیر رو دوست دارن. شهروندان چه بسا حاکمان و مدیران آسانگیر رو و بی برنامه رو بیشتر میپسندن، ولی خوب میدونیم که این آسونگیری ها در آینده چه آسیب هایی به افراد وارد میکنه. کارهای فرزند رو انجام دادن و مسئولیتی به او نسپردن، زندگی او رو از هر رنجی تهی کردن، عیب های او رو ندیدن، عیب های او رو پنهان کردن، او رو ضعیف و بی اراده بار آوردن و ده ها کار دیگه ظاهراً لطف در حق بچه‌ن، ولی اگر خوب نگاه کنیم در واقع عمیقاً داریم به بچه آسیب میرسونیم. ما باید بدونیم که با این لطف ها در حق فرزندمون بدی میکنیم. اینا قهرهایند در لباس لطف. سختگیری معقول، انتقاد کردن، مسئولیت سپردن، آموزش دادن و نظایر اونها ظاهراً قهرند ولی در واقع لطفند. اگر مشفقانه بر صورت یتیمی که مسئول شما هستید سیلی بنوازید، بسیار بهتر از این که او رو به شکل نابجا نوازش کنید، به خاطر اینکه اون سیلی دلسوزانه ضامن رشد و پرورش اوست و این نوازش نابجا آینده او رو تباه میکنه. در دل اون سیلی قهرامیز یک نوازش شوق‌انگیز نهفته است. مربیان راستین ناگزیرند درشتی و نرمی رو با هم آمیخته کنند. اون مربی که سراپا لطف باشه به هیچ جا نمیرسه و در کار توفیق تربیت پیدا نمیکنه. و بعد مولانا میگه خدا هم که مربی ماست برای پرورش ما از قهر و رنج استفاده کرده، ولی قهرها حامل والاترین پیام شفقت و مهربانی او هستند. گر تپانچه میزنم من بر یتیم، ور دهد حلوا به دستش آن حلیم، این تپانچه خوشتر از حلوای او، ور شود قره به حلوا وای او. لطف مخفی در میان قهرها، در حدث پنهان عقیق بیبها. چهارمین و آخرین نعل وارونی که توضیح میدم ظاهر و باطنه. یکی دیگه از نعلهای وارونه به ظاهر و باطن برمیگرده. در مواردی ظاهر و باطن مطابق همن، ولی در بعضی از موارد و شاید هم بسیاری از موارد ظاهر و باطن دقیقا در نقطه مقابل همن. یعنی کسی که ظاهر خوب و باطن بدی داره پیدا میشه و کسی که ظاهر بد و باطن خوبی داره هم پیدا میشه. ما بر اساس رو و خو میتونیم چهار نوع انسان رو از هم جدا کنیم: خوشروی خوشخو، خوشروی بدخو، بدروی خوشخو و بدروی بدخو. با بدروی بدخو و خوشروی خوشخو کاری نداریم، به خاطر اینکه ظاهر باطنشون شبیه هم دیگه است و ما در تشخیص اونها و شناخت اونها به خطا نمیفتیم. در بین این چهار گزینه خوشروی بدخو و بدروی خوشخو نعل وارونن و افراد این دوتا رو با هم اشتباه میکنن. مولانا داستان بلال حبشی و خواجش رو آورده و خیلی به زیبایی اینجا این موضوع رو توضیح داده. بلال حبشی یک برده سیاه‌پوست بود ولی دلی به روشنی آفتاب داشت. خواجه او چون به ظاهر سیاه بلال نگاه میکرد و معیار داوری او ظاهر بود، به چشم حقارت به بلال نگاه میکرد و حاضر بود که او رو به یه پول سیاهی بفروشه، در حالی که جان شکوهمند بلال از همه هستی ارزشمندتر بود. ابوبکر صدیق برده ای داشت که صورت زیبا و قلب سیاهی داشت. او این برده زیبارو رو با یه مقداری پول به خواجه بلال داد و بلال رو از او خرید. خواجه بلال با خوشحالی تمام از این معامله استقبال کرد و گمان کرد که سود بزرگی به دست آورده، ولی در حالی که یک آدم سیاه‌پوستی که جانش مثل آفتاب بود رو از دست داده بود. مولانا از زبان ابوبکر صدیق به خواجه بلال اینطور میگه: پس جوابش داد صدیق ای قبی، گوهری دادی به جوزی چون سبی، کو به نزد من همی ارزد دو کون، من به جانش ناظرستم تو به لون، زر سرخ است و سیه تاب آمده، از برای رشک این احمق کده، دیده این هفت رنگ جسم ها، در نیابد زین نقابان روح را، گر مکیسی کردی در بیع خیش، دادمی من جمله ملک و مال خیش، ور مکاس افزودی من ز اهتمام، دامنی زر کردمی از غیر وام، سهل دادی زان که ارزان یافتی، در ندیدی حقه را نشکافتی، حقه سربسته جهل تو بداد، زود بینی که چه قبنت اوفتاد، حقه پرلعل را دادی به باد، همچو زنگی در سیه رویی تو شاد، عاقبت واحستتا گویی بسی، بخت و دولت را فروشت خود کسی، بخت با جامعه غلامانه رسید، چشم بدبختت به جز ظاهر ندید، او نمودت بندگی خیشتن، خوی زشتت کرد با او مکر و فن، این سیه اسرار تن اسپید را بت پرستانه بگیر ای جاش خواه. در مسائل معنوی هم همینطوره. ما گمان میکنیم انسانهای فرزانه و والا حتما ظاهر شکوهمند و درخشانی دارن، در حالی که لزوما اینطور نیست. در داستان پیر چنگی میبینیم که خداوند با شوق فراوان از پیر چنگی تعریف و تمجید میکنه و او رو دوست خودش میخونه و خلیفه دوم وقتی پیر چنگی رو میبینه از ظاهر محقر او و شغل پست او که مطربیه به این داوری میرسه که اینجور کسی نمیتونه دوست خدا باشه. سوی گورستان عمر بنهاد رو، در بغل همیان دوان در جستجو. گرد گورستان دوانه شد بسی، غیر آن پیرو ندید آنجا کسی. گفت این نبود، دگر باره دوید، مانده گشت و غیر آن پیرو ندید. گفت حق فرمود ما را بنده ایست، صافی و شایسته و فرخنده ایست. پیر چنگی کی بود خاص خدا، حبذا ای سر پنهان حبذا. بار دیگر گرد گورستان بگشت، همچون شیر شکاری گرد دشت. چون یقین گشتش که غیر پیر نیست، گفت در ظلمت دل روشن بسیست. با اندکی تأمل ما به روشنی میتونیم بفهمیم که ظاهر لزوماً عنوان باطن نیست. یعنی اینجور نیست که هر کس صورت زیباتری داره لزوماً باطن نیکوتری هم داره. کاملاً ممکنه کسی صورتی زیبا و اندیشه‌ای زشت و باطنی نادرست داشته باشه، همونطور که اصلاً دور نیست که کسی ظاهری زشت و جان بسیار زیبایی داشته باشه. بنابراین ظاهر میتونه یکی از نعل‌های وارونه باشه و ما رو به طرف باطن افراد راهنمایی نکنه. غالب افراد این نعل وارونه رو تشخیص نمیدن، به همین خاطره که برای ازدواج، برای رفاقت، برای همکاری، برای استخدام و برای هر کار دیگری افرادی رو که ظاهر زیبا و آراسته و جذاب دارن بر افراد دیگری که ظاهر جذاب و آراسته ندارن ولی باطن زیبایی دارن ترجیح میدن. و در بسیاری از موارد زیبایی ظاهر مهمترین معیار برای انتخاب همسر یا دوست یا همکاره. در حالی که پژوهش‌های روانشناسان و مشاهدات روزانه خودمون نشون میده که این تصور نادرسته. طبق تحقیقی که داچر کلتنر و لی آن هارکر در فاصله سالهای 1960 تا 1990 انجام دادن، این نتیجه جالب به دست اومده که زیبایی ظاهر هیچ ارتباطی با ازدواج خوب یا رضایت از زندگی نداره. معلوم شد در نتیجه این تحقیقات که زنانی که لبخند صادقانه تری دارن ازدواج بهتر و شادی بیشتری دارن تا زنانی که فقط زیبان. به نظر میرسه که واقعا همینجوره و زیبایی ظاهری به تنهایی نمیتونه زندگی خانوادگی عاشقانه پایداری رو برای آدم به وجود بیاره و رضایت و شادی او رو بالا ببره. زیبایی ظاهری ممکنه در پدید اومدن عشق مؤثر باشه ولی برای تداوم عشق کافی نیست. یعنی ممکنه یک شخص زیبا در اولین مواجهه در واقع عشق آتشینی رو در طرف مقابل ایجاد کنه، ولی اگر زیبایی او با ویژگی‌هایی مثل فروتنی، صداقت، احترام‌گذاری، مسئولیت‌پذیری، خردمندی و نظایر اونها همراه نباشه، مطلقاً نمیتونه باعث ثبات و دوام عشق باشه. در واقع افرادی که زیبایی کمتر دارن ولی خوشخو، صادق، مسئولیت پذیر، مهربان، همدل و فروتنن بسیار بیشتر از افراد زیبا شانس محبوب بودن و عاشق شدن رو دارن. اگر این مطلب رو در واقع ادامه بدیم در جاهای دیگر هم میتونیم از اون استفاده کنیم. یعنی مسئله نعل‌های وارونه رو در بحث ظاهر و باطن فقط راجع به ازدواج و دوستی نمیتونیم مطرح کنیم، در جای دیگه هم کاربرد داره. ما در عموم روابطمون بر اساس ظاهر داوری میکنیم و در داوری‌های خودمون هم به خطا میفتیم و بر خلاف منافع و مصالح خودمون عمل میکنیم. مدیری رو در نظر بگیرید که بر اساس ظواهر داوری میکنه، کاری رو به کسی میسپره یا مسئولیتی رو به کسی میده که برای اون کار مناسب نیست و به این ترتیب به سازمان خودش زیان میرسونه، فقط به خاطر اینکه به ظاهر آراسته و جذاب اون شخص در واقع اعتماد کرده. سعدی داستان یک شاهزاده‌ای رو برای ما تعریف میکنه که کوتاه قامت بود و ظاهر حقیری داشت ولی همت بلند و جان دلیری داشت. پدر و مادرش و اعضای دربار کاملا به چشم حقارت بهش نگاه میکردن. سعدی میگه ملکزاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوب روی. باری پدر به کراهت و استحقار در او نظر می کرد. پسر به فراست به جای آورد و گفت ای پدر، کوتاه خردمند به که نادان بلند. نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر، از شات و نظیفه و الفیل و جیفه. اقل و جبال الارض تور و انهو لعظم و عند الله قدرن و منزلا. یکی از کوچکترین کوههای دنیا کوه توره ولی در نزد خدا کوه بزرگیست و حادثه پیامبری موسی در اون کوه اتفاق افتاده. آن شنیدی که لاغری دانا گفت باری به ابلهی فربه، اسب تازی وگر ضعیف بود همچنان از طبیله ای خربه. بعد در ادامه داستان میخونیم که همین پسر کوتاه قامت حقیر در یک جنگ سخت با دلاوری ها و تدبیرهاش به فریاد پدر میرسه و او رو نجات میده. مطالعه تاریخ نشون میده که بسیاری از فرماندهان، رهبران، دانشمندان، هنرمندان و متفکران و اندیشمندان بزرگ دنیا ظاهر زیبا و شکوهمندی نداشتند، ولی خدمات شایانی به بشریت کردند. بحث ظاهر و باطن فقط به افراد مربوط نمیشه. در مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی هم ظاهرگرایی رواج داره و افراد غالبا بر اساس ظاهر قضاوت میکنن. به همین خاطره که کسانی که ظواهر دینی رو انجام میدن ولی به اخلاقیات پایبند نیستن، بیشتر از افرادی که اخلاقی هن ولی به ظواهر مقید نیستن، دیندار به حساب میان. ظاهرگرایی بسیار گمراه کننده است و آسیب‌های زیادی رو به فرهنگ و دین وارد میکنه. در اینجا هم اگر افراد به این موضوع که ظاهر و باطن ممکنه نعل وارونه باشن توجه کنن، راه بر بسیاری از خطاها بسته میشه. من به خاطر اینکه وقت بیشتر گرفته نشه، در عرض چند دقیقه دو سه نکته باقی مونده هم خدمت شما عرض میکنم. بخش چهارم بحثای من که دیگه ازش میگذرم و به اختصار عرض میکنم اینه که چجور نعلهای وارونه رو کشف کنیم. اگر اینقدر نعل وارونه در این دنیاست، ما باید چیکار کنیم که تو دامشون نیفتیم؟ به نظر مولانا از راه مشورت و یاری گرفتن از آدمای خردمند و فرزانه ما میتونیم در واقع از دام نعلهای وارونه نجات پیدا کنیم. راه دوم اینه که همواره آخربین باشیم، یعنی سود بلند مدت رو در نظر بگیریم و مدام از دریچه عاقبت مسائل رو بررسی کنیم. سوم این که از عقل استفاده بکنیم و تمام تلاشمون رو به کار بگیریم که عقلمون رو نیرومند کنیم تا بتونه از ظواهر پدیده‌ها عبور کنه و به باطن اونها راه پیدا کنه. چهارم این که یاد بگیریم و تمرین بکنیم که ظاهربینی رو کنار بذاریم. و پنجم هم به نظر مولانا با تزکیه نفس میتونیم این کار رو انجام بدیم. من سخنان خودم رو با یک نیایش زیبا از سن فرانسوای آسیزی به پایان میرسونم. در این نیایش شما میتونید کاملا نعلهای وارونه رو ببینید. تمام حرفایی که راجع به نعلهای وارونه و عادت شکنی گفتیم از نظر مولانا در این نیایش زیبا که اسمش هست نیایشی برای صلح دیده میشه. عموم انسانها دنبال دوست داشته شدنند، دنبال تسلی یافتنند، دنبال گرفتنند و دنبال زندگی کردنند. اما سن فرانسوای آسیزی، این قدیس بزرگ، از خدا میخواد که به او تسلی دادن، دوست داشتن، بخشیدن، مردن و زندگی بخشیدن عطا بکنه. بنابراین گویا سن فرانسوای آسیزی با این دعا از خدا میخواد که او را از عادتهای ذهنی و روحی نجات بده و هنگام رویارویی با نعلهای وارونه او رو به سمتی که غالب انسانها از اونها گریزانند هدایت کنه. خداوندا مرا وسیله صلح خیش قرار ده، بادا که بیشتر در پی تسلی دادن باشم تا تسلی یافتن، در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن، و در پی دوست داشتن باشم تا دوست داشته شدن. چرا که با بخشیدن است که به دست می آوریم، با فراموشی خیش است که خیشتن را باز می یابیم، با بخشودن است که بخشایش به دست می آوریم، و با مردن است که زندگی خیشتن را باز می یابیم. امیدوارم که این بحث برای دوستان عزیزم جالب بوده باشه، سرنخ‌هایی برای تأمل بیشتر در اختیار اونها قرار داده باشه و خودشون با تأمل بیشتر در این مسائل بتونن این موضوع بسیار عمیق و دقیق رو درونی بکنن و در زندگی از اون استفاده بکنن. همه شما رو به خداوند میسپرم و امیدوارم همیشه سلامت و سربلند باشید. خیلی ممنون. خیلی خوب.